ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تجدید نمایندگان رهبر معظم انقلاب از جانبازان با حضور در آسایشگاه ها و منازل تعدادی از آنان.
صدور دستور تخلیه برای 5 محله اهواز و سفر وزیر کشور به خوزستان برای بار سوم.
و قدردانی سپاه از حمایت های گسترده داخلی و خارجی در برابر اقدام نابخردانه رژیم آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و شب بخیر حضور شما خانم ها و آقایان شنوندگان ارجمند صدای جمهوری اسلامی ایران. هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید، اوقات شما بخیر و نیکی. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت امام سجاد علی ابن الحسین علیه السلام، زین العابدین علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان محترم و دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید برای شنیدن مشروع مهمترین خبرهای شب و روز گذشته ایران و دیگر نقاط جهان از بخش خبری نیمه شب رادیو ایران که در آن من انتظاری به اتفاق همکارانم خانم گنجی و آقای صالحی در خدمت شماییم.
در سال روز ولادت با سعادت قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز 5 هیئت از طرف حضرت آیت الله خامنه ای با حضور در آسایشگاه ها و منازل تعدادی از جانبازان از فداکاری، صبر و ایستادگی ایثارگران تجلیل کردند. حجج اسلام آقایان ابوترابی فرد، حاج علی اکبری، سلیمانی، قومی و محمدیان به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور در آسایشگاه ها و منازل جانبازان ضمن گفتگو با آنان و کسب اطلاع از شرایط زندگی و درمان از ایثارگری و مجاهدت های آنان قدردانی کردند. همچنین نمایندگان ولی فقیه در مراکز استان ها و ائمه جمعه سراسر کشور نیز به نمایندگی از رهبر انقلاب اسلامی با حضور در منازل تعدادی از جانبازان سراسر کشور از این یادگاران گرانقدر دفاع مقدس تجلیل کردند.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت از تلاش تمام دستگاه‌های دولتی، نیروهای مسلح، مردم و نیروهای محلی برای کمک به سیل زدگان تشکر و بر ادامه روند کمک رسانی تا آخرین لحظه تأکید کرد. آقای روحانی با بیان اینکه همچنان برخی از شهرها و استانهای کشور با مشکلات ناشی از سیل و سیلاب مواجه هستند و ممکن است در روزهای آینده نیز به واسطه بارش‌ها این مشکلات ادامه داشته باشد، از مردم خواست بدون توجه به شایعات اخبار مربوط به سیل کشور را فقط از طریق صدا و سیما پیگیری کنند.
از ارتش و سپاه گرفته تا نیروهای مردمی تا نهادهای عمومی غیر دولتی، از همه اونها تشکر میکنیم. همه تو صحنه آمدن، واقعا یک وحدت و انسجام و اتحاد بسیار خوبی رو به نمایش گذاشتن. همه کمک کردن، اول خود مردم در اولین لحظه بیاری هم دیگر شتافتن. ما باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکلات مردم رو بتونیم حل و فصل بکنیم. همه باید به صحنه بیاییم، تلاش بکنیم و من خواهش میکنم مردم به شایعات توجه نکنن. ما باز هم ممکنه در روزهای آینده سختی های مشکلاتی در برخی از استانها داشته باشیم. مرجع مردم صدا و سیما در این زمینه باشه که خوب داره تلاش میکنه و از این طریق مطلع باشن. بسیاری از شایعاتی وجود داره که صحت نداره. صدهای ما پایداریش مورد اعتماد ما هست. ساعتی روزانه چک میشه، مورد نظر قرار میگیره. مردم از این نظر نگرانی نداشته باشن و انشالله با کمک هم ما از این مسائل به حول قوه الهی عبور میکنیم. از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی میخوام که در زمینه مسائل مالی، وام، تسهیلات بانکی همه توان خودشونه به کار بگیرن. این شرایط یک شرایط اضطراری هست و باید همه کاری بکنیم امروز که مردم از رنج و سختی هاشون کاسته بشه.
رئیس جمهور همچنین در دستورالعملی تاکید کرد مدیریت جامع بحران سیل اخیر بر عهده وزیر کشور است و مقررات دست و پاگیر نباید مانع کندی همکاری همه نهادها در این حادثه مهم شود. آقای روحانی در این دستور خطاب به وزیر کشور افزوده است که برنامه ریزی باید به گونه‌ای باشد که از تمام توان نیروها و نهادهای عمومی غیر دولتی حد اکثر بهره گیری شود و تمام وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادهای قضایی و عمومی غیر دولتی هم موظف به همکاری و اجرای دقیق دستورها و برنامه های ابلاغی وزیر کشور هستند.
در جلسه هیئت دولت، دستگاه‌های درگیر در مناطق سیل زده گزارشی از آخرین وضع این مناطق ارائه کردند. همچنین گزارشی از اقدامات انجام شده توسط ستاد هماهنگی خدمات سفر برای رفاه حال مسافران و گردشگران در نوروز امسال ارائه شد. رئیس جمهور نیز در جلسه هیئت دولت با اشاره به تعیین سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید، تمام دستگاه‌های اجرایی را مأمور کرد با بهره‌گیری از تجربیات موجود و شناسایی موانع و تنگناها به منظور رفع موانع رونق تولید، برنامه‌های خود را به هیئت وزیران ارائه کنند. اما بعد از جلسه دولت، برخی اعضای کابینه با حضور در حیات پاستور به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. همکارم حنیف پیافرین گزارش می‌دهد.
رئیس دفتر رئیس جمهور در حیات پاستور با محکوم کردن اقدام خصمانه آمریکا علیه سپاه گفت اقدام آمریکا علیه سپاه شعاری، سیاسی و تبلیغاتی است. محمود واعظی افسود درباره نحوه مصرف یارانه ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی فردا تصمیم گیری می شود.
راجع به این موضوع دو سه جلسه تو تعطیلات عید آقای رئیس جمهور جلسه گذاشت، سه تا چهار تا پیشنهاد از طریق دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی اومده بود، بررسی کردیم. امیدوار هستیم که تو جلسه‌ای که فردا آقای رئیس جمهور گذاشته این نهایی بشه.
وزیر اقتصاد هم در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه اعتبارات لازم برای جبران خسارات سیل اخیر تامین می شود گفت در روزهای اولیه سیل تنخواه موقت به استانهای سیل زده اختصاص یافت و تصمیماتی هم برای بخشودگی مالیاتی سیل زدگان گرفته شده است. فرهاد دشپسند:
تسهیلات بانکی که دولت خوشبختانه ارقامی رو معین کرد با نرخ ترجیحی، یعنی 5% تسهیلات دنده داده میشه، مابقی رو دولت از بودجه عمومی پرداخت میکنه، اونم کارش در حال انجام هستش. ما علاوه بر این یه مصوبه از دولت گرفتیم، معدیان مالیاتی که خسارتشون بیش از 50% بود بدهی مالیاتیشون بخشوده بشه، اینم خوشبختانه دولت تصویب کرد. باز یه مصوبه دیگه ای و اینه که بتونیم تمام اشخاصی که کمک میکنن، کمک نقدی میکنن به مناطق سیل زده، این کمک نقدی جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بشه.
وزیر نیرو هم پس از جلسه هیئت دولت با اشاره به تاثیرات بالای افزایش آب در سطح کشور تاکید کرد با توجه به بارش‌های پیشرو، ورودی و خروجی سطح‌های کشور تحت کنترل است. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به ورود شورای عالی شهرسازی و معماری به ساخت و ساز حریم رودخانه‌ها گفت از این پس سختگیری بیشتری درباره ساخت و ساز در حریم‌ها و مناطق خطرناک خواهیم داشت.
خلاف عقله، غیر از اینکه خلاف قانونه، از این به بعد دیگه اجازه داده نمیشه که ساختمان اونجا احداث بشه مگر اینکه باز تخلف بشه و اون کسایی که مسئول نظارت نکنه.
وزیر آموزش و پرورش هم در حیات پاستور گفت مدارس مناطق سیل زده در اردوگاه و هر جا که امکانش فراهم شود راه اندازی می شود. سید محمد بطایی:
در استان لرستان به ویژه در دو شهر پل دختر و خصوصا در معمولان کانکس های فرستاده شده، فردا هم ان شاء الله خود بنده اونجا خواهم بود. حدود 100 کانکس نکس رو ما در اون منطقه مستقر خواهیم کرد که شرایط رو برای تحصیل بچه‌ها فراهم بکنه.
آقای بطایی درباره نحوه امتحانات دانش آموزان مناطق سیل زده هم گفت:
ما در دوره متوسطه به ویژه پایه 12 چاره جز این که امتحانات نهاییمون رو بر اساس برنامه زمانبندی قبل انجام بدیم نداریم، اما تحصیلات رو قائل شدیم. برای بچه‌های پایین‌تر دوره‌های ابتدایی و متوسطه اول ان شاءالله تا روز شنبه یک شنبه تصمیم رو اعلام خواهیم کرد که احتمالاً بخش‌هایی از کتاب‌های درسی اونها حذف خواهد شد و تا اینجایی که درس خوندن سال تحصیلی تلقی خواهد شد، از اون مباحثی که خوندن امتحان گرفته خواهد شد.
در پی ورود به مناطقی از اهواز، استاندار خوزستان دستور تخلیه 5 محله اهواز را صادر کرد. وزیر کشور هم که به اهواز سفر کرده است اعلام کرد هشدارهایی که داده می شود فقط برای جلوگیری از هر گونه حادثه احتمالی است و جای نگرانی نیست، چرا که مسئولان پیش از هر گونه اتفاقی مردم را مطلع خواهند ساخت. از استان لرستان هم خبر می رسد با فروکش کردن سیل، امیدها برای بازگشت مردم به خانه هایشان در شهرهای پل دختر و معمولان افزایش یافته است. ارسال کمک‌های مردمی به سیل زدگان هم ادامه دارد. همکارم مختاری از آخرین وضع مناطق سیل زده و امداد رسانی گزارش می‌دهد.
در پی به هم پیوستن رودخانه‌های کرخه و دز در منطقه الهایی، استاندار خوزستان دستور تخلیه 5 منطقه اهواز را صادر کرد. غلامرضا شریعتی گفت مناطق عین دو، گلدشت، سیاهی، سادات و سلیم آباد اهواز باید تخلیه شود و به ساکنان منطقه کیانشهر اهواز هم هشدار آماده باش داده شده است.
این بار به علت دبی خروجی رودخانه‌های دز و کرخه باعث شد بستر رو بشکنند و از مسیر خودشون خارج بشند، به هم پیوستند و به سمت اهواز اومدند. البته هیچ وقت این مسئله سابقه نداشته، جز موارد نادر هست. بستر رودخانه‌های دز و کرخه متفاوته و فاصله قابل ملاحظه با هم داره. راهکارهایی برای خروج این آب پیشبینی باید بشه که هم به بالا و اورالعظیم مخزن شماره 5 هدایت بشه و هم به سمت کارون. کانال سلمان که این رو هدایت میکنه، اون هم ممکنه ظرفیت این حجم آب رو نداشته باشه. و همین دلیل ما برای احتیاط و پیشگیرانه تصمیم گرفتیم که دستور تخلیه بدیم. در این حال باز هم جوانان رو دعوت میکنیم به این که کمک کنن ما رو در ساخت سیلبند و ممانعت از آب گرفتگی این مناطق.
وزیر کشور که شب گذشته از خوزستان برگشته بود، بار سوم به خوزستان رفت و بلافاصله از منطقه بازدید هوایی کرد. همچنین با تلاش نیروهای ارتش، پل شناور در شهرستان کارون نصب شد. این پل شناور از نوع PMP و به طول تقریبی 120 متر و بین شهر کوت عبدالله و اهواز نصب شد که میتواند برای تسریع در امر کمک رسانی به روستاهای گرفتار در سیل کمک کند. اسماعیل نجار معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور هم گفت سیل امکانات و ماشینالات به استان گسیل شده و این روند همچنان ادامه دارد. اما از استان لرستان خبر می‌رسد با فروکش کردن سیل، بیشتر ساکنان شهر پلدختر اسکان اضطراری یافتند و مردم امیدوارند با پاکسازی خانه‌هایشان از گل و لای بتوانند به زیر سقف خانه‌های خود بازگردند.
اومدیم به مردم کمک کنیم که زودتر به همین خونه زندگیشون برسن، سرپناهی بشن برای
اون. خوشحالم که خونمون رو تمیز کردن که الان میخوایم برگردیم خونمون.
تا آخرم هستیم، خاک پای مردم پلدختر هستیم. از گروه های مردمی و بسیج ممنون و سپاسگزارم، خاک پای همشون.
واقعا خیلی کار کردن، واقعا خدا خیرشون بده، خیلی کمک میکنن.
در استان گلستان هم خبرها از کاهش محسوس آب گرفتگی در شهر گومیشان حکایت دارد. فرماندار گومیشان میگوید فقط 10% این شهر دچار آب گرفتگی است که تا 48 ساعت آینده تخلیه خواهد شد.
الان تقریبا 10% معابر رو من آب گرفتگی داریم که انشالله امید داریم این شرایط تا ظرف 48 ساعت آینده اگر وضعیت جوی تغییری پیدا نکنه تموم میشه.
اما خبرها از خراسان شمالی حاکی است. بارش شدید باران موجب جاری شدن سیل در خیابانهای شهر بجنورد شده است. سیل در این شهر یک واحد مسکونی را تخریب کرد و برخی از مغازه‌های زیر زمین مملو از آب شده است. اما ارسال کمک‌های دولتی و مردمی به مناطق سیل زده چهارشنبه هم ادامه یافت. ستاد اجرایی فرمان زمان امام اقلام مورد نیاز سیلزدگان خوزستان را با یک فروند هواپیمای باری به شهر اهواز ارسال کرد. اصناف تهران هم با تشکیل ستادی اقلام مورد نیاز سیلزدگان را از سنوف جمع‌آوری می‌کنند. نخستین کاروان عملیاتی امدادی شهرداری تهران هم به دشت آزادگان و سوسنگرد اعزام شد. صنف اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم ایمنی، کلاه و آتش‌نشانی 15 کامیون از بازاریان جمع‌آوری کرد. حسین مصطفی‌زاده رئیس اتحادیه:
شامل پتو، چکمه، انواع لباس‌های ضد آب، کنسرویجات و مواد شوینده و مواد بهداشتی.
پایگاه‌های جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام و سپاه پاسداران هم در حال جمع‌آوری هدایای نقدی و غیر نقدی برای کمک به سیل‌زدگان هستند.
مثلا جمع می‌کنیم واسه مردم سیل‌زده. تا او که می‌تونید در توانمون کمکی که نیاز به شما باشه حتما انجام میدیم.
خاطری که هونه ندارن، زندگی ندارن.
13 کامیون محموله کمک‌های مردمی شهرستان ارومیه هم به مناطق سیل‌زده جنوب کشور ارسال شد. حسینیه اعظم زنجان هم 20,000 قوطی کنسرو و 50,000 بطری آب معدنی برای سیل‌زدگان گلستان ارسال کرد. همچنین 10 کامیون کمک‌های مردم استان کهگیلویه و بوی رحمت به مناطق سیل‌زده ارسال شد. اما نخستین محموله کمک‌های موکب‌های اربعین عراقی وارد مرز شلمچه شد. این محموله شامل بیش از 100 تن مواد غذایی به ارزش 20,000 دلار است که با 20 خودرو به ایران ارسال شده است.
و هذا شيء قليل لان ما قدمته لنا الجمهوريه الاسلاميه كان كبير بالدماء.
هم اخواتنا و اخواتهم، نحن مسلمين، نحن ابناء علي ابن ابي طالب.
مواکب عراقی هم قرار است در شهرهایی همچون بستان، دشت آزادگان، سوسنگر و حمیدیه تا عادی شدن شرایط بحرانی به ارائه خدمات به مردم بپردازند. فدراسیون روسیه هم 4 کامیون محموله امدادی را تحویل هلال احمر استان آذربایجان شرقی کرد.
اینجا جام جم است، استدیوی خبر رادیو ایران. ادامه حمایت گسترده مردم و مسئولان از سپاه در برابر اقدام نابخردانه و غیرقانونی رژیم آمریکا. رئیس جمهور سپاه را مدافع آزادی و در رأس مبارزه با تروریسم در منطقه دانست و گفت هیچ کس اقدام آمریکا در تروریستی قلمداد کردن سپاه را قبول نخواهد کرد. آقای روحانی که در جلسه هیئت دولت سخن می گفت خطاب به آمریکایی‌ها افسود اگر با این اقدام به دنبال ایجاد اختلاف در ایران هستید اشتباه می کنید. بدانید که بین سپاه و مردم همواره رابطه ای صمیمی برقرار بوده و مردم هیچگاه فداکاری و ایثارهای 40 ساله این نیروها را فراموش نخواهند کرد. رئیس جمهور همچنین هشداری جدی به مسئولان رژیم آمریکا داد و افسود
اون چه که آمریکا در این زمینه انجام داده یک کار شعاری، تبلیغاتی و یک کار سیاسی بوده، بیش از این نیست. آمریکا با همه توان ضد ما بوده در این 40 سال و الان هم هست با پررویی بیشتر و همیشه هم ضد سپاه بوده، همیشه هم علیه سپاه تلاش کرده. هیچ چیز جدیدی نخواهد بود. این اقدامی که دارن انجام میدن و اون چه اعلام کردن هیچ مسئله جدیدی نخواهد بود. اگر از حد شعار یک قدم پا رو فراتر بذارن خودشون میدونن با چه مصیبت‌هایی مواجه میشن.
علما، استادان و طلاب حوزه علمیه قم با تجمع گسترده در مدرسه فیضیه اقدام بی‌شرمانه رژیم آمریکا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم کردند. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در جلسه درس خارج فقه در قم با محکوم کردن اقدام آمریکا در تروریستی خواندن سپاه گفت ضرباتی که آمریکا در سوریه، عراق و جنگ تحمیلی 8 ساله از سپاه خورد سبب این موضع‌گیری شده است. آیت الله نوری همدانی هم اقدام آمریکا را احمقانه خواند و تصریح کرد سپاه مدافع آزادی و در رأس مبارزه با تروریسم و داعش بوده است و هر روز بر محبوبیت آن افسوده می شود. همچنین وزیر امور خارجه و معاونانش با فرمانده کل سپاه دیدار کردند. آقای ظریف پس از این دیدار گفت اقدام احمقانه آمریکایی ها درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خوشبختانه باعث اتحاد بیشتر ما شده است.
تمام مردم ایران در کنار سپاه هستند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش بسیار بزرگی در حفظ امنیت کشور داشته. اقدامی که آمریکا کرد مشخصا به منظور کمک بود به رژیم صهیونیستی، منافع رژیم صهیونیستی رو حتی بر منافع و آرامش خودشون ترجیح میدن، حاضرن نیروهای خودشون رو در منطقه برای کمک به یک نفر که در رژیم صهیونیستی در انتخابات برنده بشه به خطر بندازن. و این فکر میکنم یک زنگ خطر بسیار بزرگی برای مردم آمریکا. پیروزمندانه نیست کاری که آمریکا کرده، این یک حرکت ناشی از شکست و استیصالشون هست. سیاست‌های حمایت اونها از افراطی‌گری که امروز واضحه دیگه، ارتباط رژیم صهیونیستی در سوریه با گروه‌های افراطی علنی شده و حتی خود رژیم صهیونیستی هم بهش اعتراف کرده. خب همه اینها، همه این سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام دادن با تلاش مردم این کشورها و با حمایت مستقیم جمهوری اسلامی و نقش ویژه‌ای که سپاه در این زمینه داشته به شکست انجامید.
سردار سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده سپاه هم در حاشیه دیدار با محمد جواد ظریف گفت اقدام آمریکا بسیار مضحک است. همه تحرکات آنها در منطقه زیر نظر نیروهای ماست و جرأت هیچ اقدامی ضد ایران را ندارند. اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران هم در بیانیه‌ای این اقدام آمریکا را نمونه بارزی از بی‌توجهی این دولت به اصول مسلم شناخته شده ی حقوق بین الملل اعلام کرد. مطبوعات کشور هم با انتشار مقالات و گزارش‌هایی از سپاه پاسداران حمایت کردند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از ملت ایران دعوت کرد پس از اقامه نماز جمعه این هفته در سراسر کشور اقدام ننگین آمریکا را محکوم و وحدت و حمایت خود را با سپاه به نمایش بگذارند. در عرصه بین المللی هم روسیه و چین اقدام آمریکا را قلدری بین المللی دانست و با اشاره به نقض منشور سازمان ملل از سوی آمریکا درباره تشدید تنش در منطقه هشدار دادند. همزمان نخست وزیر و گروه‌های سیاسی و نظامی عراق، رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ترکیه، مقامات قطر و ژاپن، جنبش‌های حماس و انصار الله و بسیاری از رسانه‌های جهان با محکوم کردن اقدام آمریکا درباره عواقب خطرناک تنش علیه سپاه پاسداران هشدار دادند. وزارت خارجه انگلیس هم با درخواست وزیر خارجه آمریکا برای همراهی با واشنگتن در قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی مخالفت کرد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی با قدردانی از مواضع انقلابی و حمایت‌های گسترده داخلی و خارجی از این نهاد مردمی تصریح کرده است این پشتیبانی‌های متکثر و معنادار دلالت بر بی‌اعتباری اقدام دولت ماجراجوی آمریکا داشته و مسئولیت‌های خطیر سپاه در حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و تأمین امنیت ملی را سنگین‌تر ساخته است. سپاه پاسداران اقدام آمریکا در قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی را در ادامه شکست‌های زنجیره‌ای کاخ سفید در منطقه توصیف و تصریح کرده است این اقدام نامتعارف سپاه را در شتاب بخشیدن به تقویت سامانه‌ها و توانمندی‌های دفاعی و تهاجمی و نیز اقتدار فزاینده منطقه‌ای مصمم‌تر ساخته است.
دبیر کل حزب الله لبنان به ملت و مسئولان ایران بابت واقعه سیل تسلیت گفت. سید حسن نصرالله در پیامی تلویزیونی که به صورت مستقیم از شبکه‌های مختلف بین المللی پخش شد همچنین تروریست نامیدن سپاه ایران را که در کنار مردم ایران در حال خدمت رسانی به سیل زدگان است حماقت آمریکا دانست.
ما طبیعتا همانطوری که بیانیه این صادر کردیم تسلیت گفتیم و ابراز احساسات می کنیم به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خامنه ای و مسئولان و ملت عزیز و بزرگ ایران و به خانواده های سیل زده و درخواست شفای عاجل می کنیم برای مجروحان و سیل زده ها و خداوند کمک کند برای اینکه عبور کنند از این مرحله سخت. امروز نیروهای سپاه در کنار همه مردم ایران کمک می کنند به سیل زده ها در تمامی مناطق. در همین زمانی که من با شما صحبت می کنم در این حال آمریکا و ترامپ می آید سپاه را در فهرست تروریست ها قرار میدهد. این یک حماقت است.
نمایندگان کنگره آمریکا به بهانه دستگیری چند آمریکایی در ترکیه به اتهام ارتباط با فتح الله گلن، سرکرده کودتای نافرجام علیه اردوغان، سیاست تحریم این کشور را در پیش گرفتند. این سیاست با خرید سامانه ضد موشکی S-400 روسیه توسط ترکیه قوت گرفته است.
اکتبر 2017 آغاز پروژه اعمال تحریم‌های آمریکایی علیه ترکیه با دستگیری متین توپوز کارمند محلی کنسولگری آمریکا در استانبول به اتهام ارتباط با گروه وابسته به فتح الله گلن متهم اصلی کودتای نافرجام
تروریست باشه گلن.
بعد از مدتی اندرو برونسون کشیش آمریکایی ساکن ازمیر هم به همان اتهام بازداشت شد. حالا تحریم‌های ترکیه به اتهام بازداشت شهروندان آمریکایی با لایحه مشترک سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات وارد کنگره آمریکا می شود. عزم ترکیه به خرید سامانه موشکی S-400 روسی و توقف فروش جنگنده های F-35 به ترکیه را هم باید به ملات تشدید رو در روی دو متحد اضافه کرد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
چند خبر کوتاه. 36مین دوره از مسابقات بین المللی قرآن کریم با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری، مسئولان و شخصیت‌های فرهنگی، سیاسی و مذهبی در مصلای تهران گشایش یافت. در این دوره از مسابقات قرار است 184 شرکت کننده از 62 کشور در بخش‌های پنجگانه قرآنی رقابت کنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت از این پس زمان مصوبات مصلحتی در این نهاد 10 ساله خواهد بود.
عملکرد سال گذشته وزارت نیرو، معاونت امور مجلس رئیس جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور به همراه برنامه‌های آتی این 3 دستگاه دولتی عصر چهارشنبه و در جلسات جداگانه رئیس جمهور با رؤسای این دستگاه‌ها برگزار شد.
سپاه بزرگترین مأموری سوخت قاچاق در تنگه هرمز را توقیف کرد. به گفته فرمانده نیروی دریایی سپاه، در یک اقدام اطلاعاتی دقیق از یک کشتی 10,000 تنی در تنگه هرمز بیش از 12,500,000 لیتر سوخت قاچاق کشف و توقیف شد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اعلام کاهش قیمت طلا و سکه در بازار خرده فروشی گفت با وجود این کاهش سکه تمام بهار آزادی 480,000 تومان حباب دارد.
برخورد یک دستگاه مینیبوس حامل دانش آموزان با یک دستگاه خودروی پراید در فسا حادثه آفرید. بر اثر این برخورد 3 نفر کشته و 20 تن زخمی شدند. در این حادثه راننده و 2 سرنشین سواری کشته شدند.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت برای کاهش قیمت و تعادل در قیمت گوشت واردات روزانه انجام می شود. حمید ورناصری افزود ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت و شبکه توزیع برنامه ریزی های لازم را انجام دادند تا گوشت به مقدار لازم و با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد و قیمت ها متعادل شود.
شبتان بخیر. هفته 25 لیگ برتر فوتبال امروز آغاز می شود و تیم های اهوازی، استقلال و فولاد از ساعت 17 دربی خوزستان را در ورزشگاه شهدای فولاد برگزار می کنند. اصالت پیش از بازی علوی، سرمربی استقلال و قطبی، سرمربی فولاد.
بازی سختیه واسه دو تیم چون که دربیه، همیشه دربیا بازی سختی از آب در میان، ولی انشالله به امید خدا تمام هدف و توان خودمون رو گذاشتیم که بتونیم این بازی رو ببریم که یه شروع جدید داشته باشیم. مطمئنم ما میتونیم به یه نتیجه خوب برسیم.
این رقابت خیلی حساسی هست برای خوزستان. دو تا تیم دوست دارن فوتبال بازی کنن، بازیکن پرتکنیک دارن و من فکر می‌کنم اگر این بازی بتونه تو استادیوم فولاد انجام بشه کیفیت بازی بالاتر خواهد بود.
در دیگر مسابقه امروز هم ماشین سازی از ساعت 18 در تبریز دست تیم نساجی پذیرایی میکنه. صحبت های مهاجری و جلالی سمربیان ماشین سازی و نساجی.
ما
مقابل تیم منسجم نساجی که ما این سه تا بازی آخرشون رو که آنالیز کردیم باید مراقب باشیم تو این بازی غافلگیر نشیم. نوع بازی نساجی اگر غفلت بکنی تنبیه میشیم. امیدوارم که بچه‌ها همینجوری که خوب تمرین کردن خوب بازی بکنن که قطعاً بردن بازی خیلی میتونه به ما کمک بکنه که یه مقدار شرط بهتری رو تو جدول رده‌بندی تجربه بکنیم.
همه تیممون مصممیم که انشالله بتونیم با دست پر تبریز رو ترک کنیم. محروممون آبشک هست، مصدوم هم داریم، منتها اینا خوب شدن ولی هنوز شرایطشون به بازی نرسیده.
برای امشب در مناطق از شمال شرق و شرق کشور